همی گفت با خود گب نیکنام. گاهی خندش میگیره، گاهی ناراحت. پسر از آو چنین است رسم سراوی درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. گرب گرب گرب، پیاده خسته ناراحت، پی رخش گرفته گم کرد. رستم رسید پشت یه دروازه شهری، دروازه بسته است، یه سکو این طرف یه سکو این طرف. صبح گفتن بریم در دروازه رو باز کنیم، ببینیم قافله‌ای، بازرگانی، ساروانی، تاجری. رستم روی یکی از این سکوها علمه داده خوابش برده. اومدن در دروازه رو شش نفر باز کنن، یه لنگش باز کردن، در سنگینه، نه کسی نیست. لنگه سمت چپ رو اومدن باز کنن، دیدن یک اژدها یه دژم لمه داده. این کیه؟ چشمشون افتاد رو نگین انگشتر پهلوان، زده نیر اعظم. خبر زو به شاه و بزرگان رسید، سهرم شاه دستور داد طوق و نصرت، خط و سیر، خیابان بندی، جمعیت، پیر، جوان، زن، مرد، غنی، فقیر، پست و بلندی را گرفتن. جهان پهلوان ایران رستم را ببینم، صدای کرنا، شیپور، هپ. رستم از جای حرکت کرد، دید عجب استقبالی، رسیدن سهرام، جندراز. درود به جهان پهلوان ایران، به سمنگان خوش آمدی. من سهرام شاه، حکومت سمنگان. رستم گفت سهرام، رخشم رگام کردم. بدو گفت رخشت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم. رخش پیدا می کنیم، اما به ما افتخاری بده، ما را سرفراز کن که شبی مهمان ما بودی. زین و لجام را گرفتم، رستم وسط، جندرزم این بر، سهرام سمت راست، رستم وسط. از تو این خط و سیر افسران ارشد، رده والا داره گام بر می داره. زمین زیر پا رستم می لزه. شنونده عزیز، بزرگان دین، دانشمندان گفتم راه رفتن را انسان باید از گاو یاد بگیره، چون گاو خیلی با وقار و سنگین را میره. همین که رستم قدم بر می داره، تمام چشما دوخته به این قد و قامت، از پشت پنجره کاخ مخصوص چشم تهمینه دختر سهرام افتاد به رستم. با خودش گفت ها، این که تو داری قیامت است نه قامت. تیر عشق جان پهلوان خورد، تیر عشق چی شاه؟ جوان مردی شاه، یگانگی شاه، پهلوانی شاه، سلحشوری کفایت رستم را. رستم را بردن در بارگاه، بقیه داستان در برنامه بعد. پاینده و سالم و پیروز باشید.
تشنه جرعه مهربونیم، تو نگاه من ببار، با تو آسمونیم، با تو آسمونیم. با طلوع چشم تو میتونم به صبح روشن برسم، عشق تو برای من حس زنده بودنه، فرصت شکفتنه، شور پرگشودنه، شور پرگشودنه. گفتن از وفا قصه قدیمیه، اما خاطرات ما صمیمیه، اما خاطرات ما صمیمیه. من و تو مثل دو رویای سپید میتونیم به مرز باور برسیم، میتونیم به حس جاودانگی، به کرانه های بهتر برسیم، به کرانه های بهتر برسیم. من و تو مثل دو رویای سپید میتونیم به مرز باور برسیم، میتونیم به حس جاودانگی، به کرانه های بهتر برسیم، به کرانه های بهتر برسیم. نگاه من ببار، با تو آسمونیم، با تو آسمونیم. با طلوع چشم تو میتونم به صبح روشن برسم، عشق تو برای من حس زنده بودنه، فرصت شکفتنه، شور پرگشودنه، شور پرگشودنه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
دور دنیا
به نام خدا. سلام، اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه، یا بهتر بگیم کم سابقه، دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید.
تو قسمت‌های قبلی داستان به جایی رسید که وارد کانادا شدیم و توی شهر لندن با عمو یحیی آشنا و یه روز به یاد موندنی و خاطر انگیز رو با هم تجربه کردیم.
زمان به سرعت سپری می شد و هوا کم کم سردتر و سردتر. رنگ‌های زرد و قرمز درخت‌های معروف میپل کانادایی هم به اوج زیبایی خودشون رسیدن. درخت‌هایی که تو پاییز هزاران توریست رو برای دیدن همین رنگ‌ها به کانادا می‌کشونن.
حالا این بار برخلاف چند روز قبل راهی جاده‌های شرقی شدیم تا دوباره به تورنتو برسیم. واقعیتش دوچرخه سواری تو مسیرهای تکراری یکم اعصاب خردکن و کلافه کننده است. اما دست نقاش طبیعت تو همین مدت کم زیبایی‌های خیره کننده ای رو خلق کرده.
اصلاً باور کردنی نیست که این همون جاده‌ایه که ما چند روز قبل ازش رد شده بودیم. حالا دیگه نه تنها از مسیر تکراری ناراحت نبودیم، بلکه تو مسیر برگشتم کلی از رکاب زدن لذت می‌بردیم.
تا اینکه با بارش اولین بارون پاییزی دیگه مطمئن شدیم که تابستون کوتاه و گرم تموم شده و حالا دیگه وقت سرماست.
جاده کمی خطرناک شده بود. کامیونا با چرخای بزرگشون از فاصله خیلی نزدیک به ما رد می شدن و آب زیادی رو روی سر و صورتمون می پاشیدن.
بدتر اینکه توی اون فضا و لابلای قطره‌های آب گم می شدیم و ماشین پشت سری دیگه نمی تونست ما رو ببینه و تشخیص بده. اون وقت دیگه اوضاع خیلی خیلی خطرناک می شد.
زودتر از اونی که فکر می کردیم مجبور شدیم کنار بزنیم و اتراق کنیم. درست تو فاصله چند متر طرف‌تر از جاده یه مزرعه بزرگ ذرت بود که معلوم بود تازه درو شده.
چرخا رو دست گرفتیم تا به خونه مزرعه‌دار نزدیک بشیم و اجازه اقامت بگیریم.
دوروبر خونه پر بود از گربه های کوچیک و بزرگ و رنگارنگ که با دیدن ما سر و صدا را انداختن و به گوشه کناری فراری شدن. آقای مزرعه دار از گاراژ بغلی به همراه سگش بیرون اومد تا سرکی بکشه و ببینه سر و صدا برای چیه.
بدون هیچ مشکلی و با خوشرویی قبول کرد تا زیر چند تا درخت بزرگ کاج مزرعهش چادر بزنیم. میگفت اینجا بهتره و اگه بارون شدید بشه کمتر رو سرتون آب میریزه.
شدت بارون کمتر شده بود و دیگه داشت قطع میشد. اما با خودمون گفتیم شاید قسمته و بهتره که همینجا بمونیم.
مزرعه دار خداحافظی کرد و گفت که اگه چیزی لازم داشتیم میتونیم روی کمکش حساب کنیم. اما سگ کوچولوش همونجا کنارمون موند. اگه اشتباه نکنم از خانواده بولداگ بود. اما چه مدلیش نمیدونم.
جثه خیلی کوچیکی داشت. شاید یه کمی بزرگتر از یه گربه معمولی. اما به راحتی میشد فهمید که چه فک قوی داره. بدنش هم خیلی عضلانی و جوندار بود. با وجود قیافه ترسناک و اون دندونایی که از لابلای پوست آویزونش بیرون زده خیلی مهربون بود. حسابی با ما گرم گرفت و دوروبرمون هی میدوید و پارس میکرد.
ببینم شما فکر میکنید میشه توی یه خونه هم سگ داشت هم گربه؟
مشغول چادر زدن شدم. اصلا معلوم نبود که تا چند دقیقه دیگه هوا همینطوری بمونه و هرام ممکن بود بارون دوباره شروع بشه.
منم یه تیکه چوب برداشتم و برای سگ کوچولو پرت میکردم تا بره و بیاردش. معلوم بود که از این بازی خوشش اومده و حسابی ذوق کرده. کم کم گربه ها هم جمع شدن دورو برم.
یه عالمه چوب و کنده درخت همون نزدیکی‌ها بود که معلوم مزرعه دار برای زمستون جمع کرده. گربه ها هم روی خیلی از این چوبا نشسته بودن و مبهوت بازی کردن سگ و تکه چوبش بودن.
دیگه وقت خواب بود. یکم سوپ داشتیم که با لیموی تازه و چند تا نون توست خیلی میچسبید. با غروب آفتابم هوا سردتر و سردتر میشد. اما انگاری آقا سگه این موقع شبی بازیش گرفته و هیچ رقمه حاضر نیست که بره و دست از سر ما برداره.
Thank you.
دیگه حسابی خسته بودیم. زیپ چادر رو باز کردیم و رفتیم تو. با بستن در چادر سگ کوچولو چندتایی پارس کرد. منتظر بود که بیاییم و چوبشو پرت کنیم تا بره بیاردش.
چند لحظه ای صبر کرد. فکر میکرد که یه بازی جدید و یه جور قایم باشکه. چندوری اطراف چادر چرخید. ولی نمیتونست ما رو پیدا کنه. وقتی که دیگه مطمئن شد ما خیال بیرون اومدن نداریم، جستی زد درست وسط چادر. تیرک ها با یه صدای خشکی شکستن و افتادن رو سرمون.
سر و صدای زیادی شده بود. به زحمت خودمونو کشیدیم بیرون. مزرعه دارم با شنیدن سر و صدا اومد تا ببینه چی شده. ولی متوجه نشد که سگش چه بلایی سرمون آورده. فقط فکر کرد که مزاحممونه. صداش کرد و آقا سگم بی خیال کاری که کرده سرش رو انداخت پایین و رفت تو خونه.
حالا تو این وضعیت ما مونده بودیم و یه چادر شکسته. به زور و زحمت و با استفاده از کلی چسب پارچه‌ای تونستیم سر پاش کنیم. ولی اصلا بهش اعتمادی نبود و هر لحظه ممکن بود که دوباره رو سرمون خراب بشه.
بعدا وقتی میخواستیم یه چادر نو بخریم، تازه فهمیدیم که این آقا سگه نزدیک 260,000 تومانی اون شب به ما ضرر زده.
البته این حرفم یکم بی‌انصافیه، چون به هر حال فصل سرما شروع شده بود و باید چادرمون رو عوض میکردیم و این بهترین بهانه بود. حالا میفهمیدیم که چه قسمتی بوده چادر زدن تو اون شب و توی اون مزرعه ذرت.
با دور شدن سگ و درست کردن چادر با خودمون گفتیم که خب عیبی نداره، حالا تا صبح راحت میخوابیم.
که یهو سر و کله گربه ها پیدا شد. نمیدونم دنبال چی میگشتن، ولی مدام به پارچه چادر پنجه میکشیدن. هرچی هم سر و صدا و پیش پیش میکردیم هم فایده نداشت. نصف شبی بازیشون گرفته.
اونجا بود که برای اولین و آخرین بار مجبور شدیم از اسپری فلفلمون استفاده کنیم. راستشون رو برای مواقع خطر و دزدی همراه داشتیم. ولی چه میشد کرد؟ اگه بیخیال میشدیم حتما با پنجه هاشون پارچه رو پاره میکردن و اون وقت اگه دوباره بارون میگرفت همه جا رو آب برمیداشت.
میگن کانادا یکی از معروفترین کشورهای دنیا در حمایت از حیواناته. امیدوارم انجمن حمایت از حیوانات کانادا این قسمت برنامه رو نشنون.
اینم از خوابیدنمون تو مزرعه. ماجرایی بود برای خودش.
درست تو روزای برگزاری جشن هالووین به تورنتو برگشتیم. به پیشنهاد یکی از دوستان رفتیم تو یکی از خیابونای معروف شهر که قرار جشن در اونجا برگزار بشه.
اونقدر جمعیت اومده بود که پلیسا مجبور به بستن خیلی از خیابونای اطراف شده بودن. مردم لباسای عجیب غریبی به تن داشتن. خیلی ها خودشونو طوری گیریم کرده بودن که انگاری چاقو خوردن و یا با ماشین تصادف کردن. و سر و صورت و لباسشون پر از خونه.
خیلی هم خودشون رو به شکل اسکلت، مرده یا یه موجود فضایی ترسناکی در آورده بودن.
بعضی هم عمدن یه طوری لباس پوشیدن که به جای ترسناک شدن بیشتر خنددار به نظر بیان و مردم رو شاد کنن.
بعدها در مورد این مراسم یه سرچی تو اینترنت کردیم و مطالب جالبی هم یاد گرفتیم.
مثلا این که سمبول و نماد این جشن یک کدو تنبل توخالی نارنجی رنگه که براش چشم و دهن درست میکنن و با قرار دادن یک شمع روشن داخلش یه جلوه ترسناک بهش میدن.
این جشن که یه مراسم مذهبی و توی آبان ماه اجرا میشه، در ابتدا برای یاد کردن روح عزیزان از دست رفته در روزای نزدیک سال نو برپا میشده. بچه ها توی این روزا لباس های عجیب و غریب می پوشیدن و با رفتن به در خونه ها برای خودشون شکلات و شیرینی جمع می کردن.
با گذشت سالها تغییرهایی در اجرای این مراسم به وجود اومده. دیگه این شبا مخصوص ارواح پاک نبوده، بلکه شیاطین و ارواح خبیث هم وارد این جشن شدن. به همین خاطر مردم لباسای عجیب غریب و ترسناکی به تن خودشون و به شکل وحشتناکی آرایش می‌کردن تا در مقابل ارواح گناهکار بایستن و یه جورایی اونا رو بترسونن و دور کنن.
اما بعضی از جوونا از این مراسم یه کمی سوء استفاده کردن. اونا دست به هر کار خلاف و خطرناکی می زدند و اعتقاد داشتن که ارواح خبیث تو جلدشون رفتن و دست خودشون نیست. اونا فقط مجری خواسته های ارواح و شیاطین هستن و تو اون لحظه ها هیچ کنترلی به کارهای خودشون ندارن. مزاحمت ها به حدی رسید که برگزاری این مراسم تو بعضی از کشورها ممنوع اعلام شد.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
حسرت رویت شب ما چون گیسویت شد یلدایی دارد به جنون میکشد افسانه این شیدایی ماه دل را گل و زار از چه رو در آسمان چشم ما کم پیدا که در عشق گرفتاری حسرتی داریم خاک میگردیم تا گنج حضورت را به دست داریم ناز خود را گر به نرخ جان کنیم نفدن خریداریم ماه دل را گل و زار از چه رو در آسمان چشم ما کم پیدا شید رویت تا به کی سر دستان که در عشق گرفتاری، حسرتی داریم خاک میگردیم تا گنج حضورت را به دست آریم. ناز خود را گر به نرخ جان کنیم نقدن خریداریم. ماه دل را گل و زارا از چه رو در آسمان چشم ما کم پیداریم.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.